ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. آخرین روز مذاکرات هسته‌ای در وین آغاز شد. روسیه سالانه 40 میلیارد دلار به دلیل تحریم‌ها ضرر مالی می‌کند. 23 بازیکن دیگر فوتبال ایران به دلیل جعلی بودن کارت پایان خدمت محروم شدند. درود شنوندگان گرامی، آخرین روز مذاکرات پیش از پایان مهلت نهایی برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی صبح امروز در وین آغاز شده است. یک راست میریم سراغ هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل برگزاری مذاکرات. خانم کاویانی، امروز 3 آذر 24 نوامبر و ضرب العجل تعیین شده، روز آخر مذاکرات، امروز چگونه آغاز شده؟ گزارش ها کیه که وزیران دیدارهای خودشون رو آغاز کردن، گرده هم اومدن؟
بله، صبح امروز اولین دیدار در 7 صبح امروز بین محمد جواد ظریف و وانگ یی وزیر خارجه چین که صبح امروز وارد وین شد انجام شده. با حضور وزیر خارجه چین در وین، عملا 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، وزرای خارجهشون در شهر وین حاضر هستند، به علاوه وزیر خارجه آلمان و محمد جواد ظریف. در بالاترین سطح دیپلماتیک مذاکرات هسته‌ای در وین هم اکنون جریان داره. پس از دیدارهایی که مقامات با وزیر خارجه چین داشتند، صبح امروز همچنین دقایقی پیش دیدار دو جانبه دیگری بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتای آمریکایش جان کری انجام شد و پیش بینی میشه که در ساعات پیش رو مشاهده یک دیدار بین اعضای گروه 5 به علاوه یک در سطح وزرای خارجه با ایران باشیم.
با وجود حضور همه این وزیران خارجه، چه سناریوهایی متحمل تره؟ چه پیش بینیهایی میشه؟ برخی گمان زنی ها حاکیه که نهایتاً یک توافق نیم بند در پایان امروز، امشب حاصل خواهد شد یا اعلام خواهد شد.
چیزی که احتمالش خیلی کم هست در پایان امروز شاهدش باشیم، یک، شکست مذاکرات، دو، دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با همه جزئیاتش. اما در میان این وضعیت سفید و سیاه، یک دامنه بزرگ خاکستری وجود داره که درباره اون تحلیل‌های زیادی مطرح شده. گزینه‌های پیش روی طرفین و تحلیلگرانی که اینجا از نزدیک دارن مذاکرات رو دنبال می‌کنن، در چند مورد تقسیم کردن. یکی این که ایران و 5 به علاوه 1 تنها اعلام بکنن که مذاکرات رو ادامه خواهند داد بدون اینکه هیچ اقداماتی رو بر سرش توافق بکنن. مورد دیگه اینه که چارچوبی تعیین بکنن برای توافق جامع و نهایی، که در برخی گزارش ها ما از کلمه توافق سیاسی برای اون استفاده کردیم. مورد دیگر این هستش که مذاکرات تمدید بشه اما تصمیم نگیرند که اقدامی بکنند، به اصطلاح تمدید مذاکرات بدون هزینه. گزینه‌های مختلفی وجود داره. اون طرفین گفتند که از روز گذشته کار بر روی فکر کردن بر روی این گزینه‌ها رو هم آغاز کردند که در صورتی که توافق سیاسی به دست نیاد، اونها آمادگی اینو داشته باشند که گزینه‌های دیگر رو دربارش توافق کنند و اعلام بکنند. اون چیزی که مشخص هست اینه که در روز 3 آذر ماه که انقدر بر روش تاکید شده بود، مذاکرات همچنان ادامه داره. هنوز طرفین دست از مذاکره نکشیدند و هنوز تلاش میکنند که شاید به نوعی از توافق دست پیدا بکنند. و در عین حال باید در نظر داشت که زمان زیادی رو هم طرفین نمیخوان برای ادامه مذاکرات در نظر بگیرند، چرا که با توجه به شرایط سیاسی و ژئوپلیتیکی که خصوصا در منطقه خاورمیانه دیده میشه، اون چیزی که اینجا ما بیشتر میشنویم این هستش که مذاکرات به هر حال ادامه خواهد داشت اما نه برای مدتی طولانی.
میشه گفت که امروز روز نهایی آنگونه که از پیش تعیین شده در واقع فشرده ترین و پرکارترین روزه.
بله، اینجا من صحبت میکردم با همکاران وزارت خارجه اتریش و گفته میشه که بین 400 تا 500 خبرنگار از رسانه‌های مختلف منتظرن اینجا تا ببینن که نتیجه این روز پرکار و شاید بشه گفت سرنوشت ساز چه خواهد بود.
سپاسگزاریم. هانا کاویانی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل برگزاری گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز پایان ضرب الاجل سوم آذر ماه 24 نوامبر. اما شما شنونده رادیو فردا درباره وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، نتایج اون چه نظری دارین؟ به رادیو فردا میتونین زنگ بزنین و دیدگاهتون رو بیان کنین به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. همچنین میتوانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2042-06-03-87-41-50، ضمن اینکه میتونید در صفحه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در این باره در بحث‌ها شرکت کنید و نقطه نظرتون رو بیان کنید. اما پیام‌های شما را میشنویم در این خصوص.
خواستم فقط پیش بینی بکنم که 100% اینا امضا خواهند کرد و دلیلش هم اینه که هم ایران مورد تحریم واقع میشه اون موقع، هم روسیه عملا ایران رو میذاره به دامن روسیه و هرگز این کارو نخواهد کرد. اون فقط میخواد امتیازات بیشتری بگیره و الا مجبور از روز اولش هم میخواست به حساب با ایران کنار بیاد.
من روی سخنم با این هیئت مذاکره کننده ایرانیه، این آقایونی که جلوی شما نشستن خیلی آدم های ساده ای به نظرتون میاد، ولی اینا هر کدومشون 2000 تا 3000 نفر آدم اطلاعات رسانی بهشون میکنن. لطفا رو راست باشید، صداقت داشته باشید و ببینید که چقدر سریع کارها انجام میشه.
الو سلام، میخواستم در مورد این مذاکرات بگم که اینا واقعا به مذاکرات به نتیجه میرسه یا دارم ما مردم سر کار میذارن.
ایران از یک طرف خودش میدونه که خطر بزرگی هست با این انرژی هستیش برای منطقه و جهان، از طرفی هم توقعش اینه که تمام تحریم ها در یه لحظه لغو بشه. خب این اصلا به عقل هیچ کس جور در نمیاد. ایران باید خودش دلش به حال خودش بسوزه. مطمئن باش وقتی خود ایران دلش به حال خودش بسوزه، غرب هیچ وقت دلش به حال ایران نمیسوزه. باید کنار بیاد، راهی نداره دیگه. فرهاد هستم از استان فارس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها را پی میگیریم. وزیر امور خارجه روسیه از ضرر سالانه 40 میلیارد دلاری آن کشور از تحریم‌های بین‌المللی اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتون سیلوانوف امروز در یک نشست اقتصادی در مسکو گفت به دلیل تحریم‌های ژئوپلیتیک سالانه حدود 40 میلیارد دلار از دست می‌دهند. او همچنین گفت اقتصاد روسیه بین 90 تا 100 میلیارد دلار نیز در سال به دلیل افت 30% بهای نفت ضرر می‌کند. پیش از این اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با انتقاد از کشورهای غربی به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه مسکو گفته بود غرب به دنبال تغییر رژیم در روسیه است. سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران اسامی 33 بازیکن را که کارت معافیت آنها از سوی سازمان وظیفه عمومی باطل شده است اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آن سازمان گفته که به استناد نامه رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، بازیکنان اعلام شده حق بازی در مسابقات رسمی را ندارند. در فهرست اعلام شده اسامی بازیکنانی از باشگاه‌های مختلف مانند استقلال، سپاهان، نفت و فولاد خوزستان به چشم می‌خورد. پیشتر نیز سازمان وظیفه عمومی ناجا از جعلی بودن کارت معافیت برخی بازیکنان دیگر اطلاع داده بود. محمد فرهادی پنجمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای پست وزارت علوم قرار است روز چهارشنبه پس فردا برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی برود. وحید پروستاد از رادیو فردا در این زمینه گفتگویی دارد با یک خبرنگار سابق مجلس و از او درباره دیدگاه موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی جدید پرسیده است. احسان مهرابی:
بر اساس اظهاراتی که نمایندگان مجلس داشتن، فضا برای رأی اعتماد به آقای فرهادی مثبت هست و یا حداقل مانند گزینه‌های پیشنهادی قبلی از پیش تعیین شده نیست. برخی از مخالفان گزینه‌های قبلی از آقای فرهادی حمایت کردند و برخی دیگه هم راه را نبستند و گفتند که اگر آقای فرهادی بتونه نظر نمایندگان را جلب بکنه، در نهایت به آقای فرهادی رأی میدن. و تنها چیزی که به هر حال ممکنه کار را تا حدودی برای آقای فرهادی مشکل کنه، اتفاقات پیش بینی نشده در جلسه رأی اعتماد هست و ناهماهنگی های بین تیم دولت و موافقان هست که به هر حال وجود داره.
الان مشخص هست آقای مهرابی که موافقان روی چه نکاتی از آقای محمد فرهادی گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت علوم دارن تاکید میکنن؟
بجز موافقان و حامیان دولت در مجلس، بخشی از اصولگرایان هم از آقای فرهادی حمایت میکنن که اونها اتکاشون بیشتر به سابقه مدیریتی آقای فرهادی در وزارت بهداشت و وزارت علوم هست و معتقدن که ایشون با این سابقه مدیریت توانایی اداره وزارت علوم را دارن. همینطور مواضع سیاسی آقای فرهادی را بخشی از اصولگرایان متفاوت با مواضع وزرای پیشنهادی قبلی میدونن و اعلام میکنن که ایشون از تیم مدیریتی آقای معین نیست و خودش شخصیت مستقل داشته. از سوی دیگه موافقان سعی میکنن مطالبی که درباره نامه که آقای فرهادی به همراه آقای موسوی و آقای کروبی و آقای خاتمی در سال 88 درباره بازداشت‌های غیرقانونی امضا کردن را اعلام بکنن که ایشون از اون نامه رضایت ندارن و امضای این نامه را تکذیب کردن.
آقای مهرابی، روزنامه اعتماد در چاپ روز یک شنبه خودش گزارشی داشت درباره اینکه برخی از نمایندگان مخالف جلساتی محرمانه و شبانه دارن و اونها را حلقه نه معرفی کرده بود و گفته بود که با هر گزینه آقای روحانی مخالفت خواهند کرد. مشخص هست که این گروه چه افرادی و چه جریانی هستند در مجلس که به تعبیر روزنامه اعتماد ممکنه با هر گزینه آقای روحانی مخالفت بکنن؟
برخلاف وزرای پیشنهادی قبلی که مخالفان از چند روز قبل اقدام به مانور رسانه‌ای می‌کردند، برای آقای فرهادی مخالفان گویا تصمیم گرفتن که سیاست سکوت را پیشه بکنن و بیشتر برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشن برای هماهنگی در روز جلسه رأی اعتماد. تنها برخی وبسایت‌های نزدیک به بسیج دانشجویی هست که در روزهای گذشته به حملات خودشون علیه آقای فرهادی ادامه دادن و به نظر می‌رسه نمایندگان نزدیک به بسیج دانشجویی و سپاه و برخی نهادهای امنیتی در دانشگاه و همینطور طبیعتاً طیف پایداری همچنان مخالف آقای فرهادی هستند و اونها دارن به فشارهای خودشون ادامه میدن تا در صورت رأی نیاوردن آقای فرهادی بتونن یک اصولگرا را به عنوان وزیر معرفی بکنن و طبیعتاً اونها با همه گزینه‌هایی که در دولت‌های آقای هاشمی و خاتمی مسئولیت داشتن مخالف هستند.
آقای مهرابی، آیا سابقه آقای فرهادی که در سابق وزیر دولت آقای میرحسین موسوی بوده و همچنین وزیر بهداشت دولت آقای خاتمی، آیا این سابقه ممکنه تأثیر بذاره در رأی او در مجلس اصولگرا؟
به هر حال سابقه آقای فرهادی بر وزارت علوم مربوط به سالهای خیلی دور هست و ایشون بیشتر به سابقه شون در وزارت بهداشت شناخته میشن و در دولت دوم آقای خاتمی هم به هر حال به دلیل اختلافاتی که تیم مشاوران آقای خاتمی با آقای فرهادی داشتن، ایشون در دور دوم برای وزارت معرفی نشدن و این ممکنه به هر حال از دیدگاه برخی از اصولگران مجلس هم نکته‌ای باشه که بخوام با آقای فرهادی رأی بدن.
احسان مهرابی بود، خبرنگار سابق پارلمانی که با وحید پروستاد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. حمله انتحاری در جریان مسابقه والیبال در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان 50 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس، شخصی سوار بر موتور خود را در میان جمعیت تماشاچی در ناحیه یحیی خیل در نزدیک مرز پاکستان منفجر کرد. و غنچه قوامی شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی به قید وثیقه آزاد شد. سوسن مشتاقیان مادر غنچه قوامی به رادیو فردا گفت که دخترش پس از 5 ماه بازداشت موقت تا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده است. غنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است و حکم او روز شنبه ابلاغ شده بود. فشرده خبرها 14:30 ایران.